شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته که به خاطر شرکت شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید خانم.
من از اصفهان تماس می‌گیرم در مورد اسید پاشی‌های این چند روز اخیر می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید. واقعا شما در بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، واقعا چه خبر است از نظر تعداد، میزان، نظر مردم، نگرانی مردم، هر چی که مایل هستید در هر زمینه ای؟
تعداد که تعداد دقیق رو ما نداریم، یعنی اصلا خبر دقیق رو به ما نمیدن. فقط یه چیز خیلی عجیبی که من دیروز شنیدم این بود که اورژانس به کسایی که آسیب دیدن این اخیراً و همین دیروز میگه که صداشو در نیاریم، خبرشو پخش نکنیم، ولی نمیدونیم همین هم درسته یا نه. ولی نگرانی که هست خب زیاده، یعنی الان شدیدن همه ترسیدن.
الو.
بله.
من میشنوم تون عزیز. خود شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
اوکی، به من بفرمایید که واقعا این، خب ببینید مثلا چند نمونه در یه شهری به بزرگی اصفهان آیا واقعا یه چنین وحشتی رو در میان مخصوصا خانوما به وجود میاره که چنین خطری تهدیدشون میکنه همیشه؟
همیشه نه، ولی الان که خصوصا وقتی گفتن که به خاطر امر به معروف و حجاب، آره این وحشت رو به وجود آورده. یعنی کاملا روی حالا ترافیک شهر، جمعیتی که بر طول روز توی شهر هستن تأثیر گذاشته، یعنی شهر کاملا خلوته.
یعنی واقعا شما خلوت بودن شهر اصفهان رو حس میکنی؟
بله بله.
یعنی خانوما کمتر حاضر میشن در محیط های اجتماعی؟
آره کمتر حاضر میشن. یعنی خیابونایی که خیلی رفت آمدهای زیاد داشت حالا به عنوان تفریح یا هر چیزی، الان کم شده، یعنی دیگه اون ترافیکی که روشه بود نیست، اون وضعیتی که قبلا بود الان نیست. اونجوری اون وحشت هم هست، حالا هم خود من، هم دوستام، اطرافیان، اصلا خانواده ها از خونه که من خودم روزای اول از خونه میخواستم برم بیرون، کاملا این حس رو داشتم که دارم میرم به قتلگاه. ولی چیزی که میخوام الان در مورد صحبت کنم این حس برای من عادی شده.
این حس چی عزیز؟
یعنی یه اونجور مثل ثابت نمی ترسیم. من خودم میگم خب نهایتش از سیده صورت می سوزه چشم و دوست می میره بدتر از این که چیزی میگم.
خب درسته شاید برخی از اوقات بدتر از این چیزی نیست، ولی این هم خیلی خیلی بده، اونم بی دلیل، بی جهت، بی هدف، بدون هیچ فایده‌ای برای هیچ کس، حتی برای همون بیماران روانی.
دقیقا، ولی الان سوالی که من دارم اینه که ما باید چیکار کنیم واقعا؟ یعنی
اینکه بمونیم
توی خونه یا حجابی که اونا میخوان داشته باشیم، خب اونا رو به هدفشون رسوندیم.
حالا
اگه
میخوان
بیرون باید خطر بتون بخرید.
نه، من که حتما توصیه اینو نمی کنم که شما خطر رو به جان بخرید برای این که مطابق میل اونا عمل نکنید، برای که ما در یه شرایطی هستیم که چنین حس و احساسی یه عواقبی یا پیامدهایی داره که برخی از اوقات اون میتونه مفیدتر و مؤثرتر باشه، ولی من هرگز در یه چنین شرایطی، مگر اینکه یک حرکت جمعی و دست جمعی باشه که اونم نمیدونم اصلا به چه شکل و فرمی، اینکه کسی بخواد خودش رو قربانی کنه برای اینکه نشون به اونا بده که ما از شما نمیترسیم یا نمیخوایم شما به هدفاتون برسید، اگر واقعا هدف اونها این هست که دختران و زنان ایران رو گوشه نشین کنن، خانه نشین کنن، از فعالیت‌های اجتماعی باز بدارند، در حقیقت گور و قبر خودشون رو به گونه ای کندن و بنابراین مخالفت با اونا برخی از اوقات در اطاعت کامل از اونا میتونه خودشو نشون بده. نه اینکه من واقعا این به عنوان استراتژی یا تاکتیک میشناسمش، ولی میخوام بگم خیلی دور از ذهنم نیست. بله عزیز، من فکر میکنم با توجه به حرفایی که حداقل ما در خارج میشنویم، هرچه هست به یک اعتبار میتونه موقتی باشه یا به دنبال خودش تغییرات دیگری رو، نمیخوام بگم حتما مثبت، حتی منفی رو به وجود میاره و تو اون چارچوبه که با تصمیم گرفت. اگر شما من بگید پس از این به بعد زنان و دختران باید به در خانه بمانند، خب اگر من بگید حتی نیمه زمانی هم باید این چنین کاری بکنن، جای گفتگو داره، ولی فعلا بحث موقتی است و احتمالاً حتی یه سیستم و جامعه‌ای چه زنان و چه مردان باید بدونن که نتیجه چنین فعالیت‌های کاملا غیر اخلاقی، غیر انسانی، حتی بر اساس همون ملاک‌های تقریبا پذیرفته شده غیر قانونی، باید یک گونه دیگه‌ای باش برخورد کرد. بنابراین فقط باید کمی هم صبر کرد عزیز. ای به من بفرمایید این پایان یه چیزیه؟ نه، این میتونه فقط یه توقف کوتاه مدت باشه و خیلی هم کوتاه مدت، برای که شما ببینید جهت در اون جامعه چه خبره. ولی یه چنین مواردی عزیز انسان رو وادار به این اندیشه میکنه که در کل و مجموعه ای که خودش هم باور داره و بر مبنای اون عمل میکنه شک و تردیدی بده راه بده، و این شک مقدمه یقین و حقیقته. یعنی که میتونه با وجودی که یه چنین حوادثی، یک برای اون کسانی که بر سرشون آمده فاجعه است، فاجعه است اصلا باور نکردنی و باعث بسیار بسیار تأسف و تأثر، اصلا جایی برای گفتگو نداره. ولی خب محیط اجتماعی غالب اوقات به فدا کردن فرد برای حرکت های یا پیشرفت های اجتماعیش برخی از اوقات احتیاج داشته. اون که قربانی میشه باعث تأسفه، ولی جلوی قربانی های دیگر رو میگیره. البته هیچ کس هم قرار نیست داوطلبانه چنین بکنه. اینی که من شما رو در حالی که میفهمم، فرض و فکر من این است که یه مقداری باید گفتگو کرد، نمیگم با مسئولین و از طریق وسائل ارتباط جمعی، میان خود مردم و به یک اجماع یا یک وفاق عمومی رسید که ما در این گونه موارد میخواییم چه کنیم. آیا واقعا همچنان میخواییم انسان رو نروماده ببینیم؟ آیا بدن این انسان نروماده فقط بدنش مسئله است؟ آیا این بدنم فقط در ارتباط با رابطه جنسی مطرحه؟ میدونم این حرف تندیه، آیا انسان فقط آلت تناسلیه؟ آخه آدمایی که صحبت از خدا و حقیقت و روح الهی و این میکنن که خداوند در ما دمیده و ما به اون دلیل از آب و گلمون انسانی که اشرف مخلوقات رو خلق کرده و خودش رو به خاطر خلقش ستایش کرده و فتبارک الله گفته، این موجودی که و نفخنا فیک روحنا هست، ما در تو روح خودمون رو دمیدیم، آیا آخر کار شده آلت تناسلی فقط؟ و اونم آلت تناسلی، اونم یه صورتی، یه بدنی، یه مردی رو همینقدر که ببینه تحریک میکنه و این تحریک ایمان و عقیدش رو ازش میگیره. خب این مردان خیلی باید بیچاره و وامونده باشن، این مردمان غربی که ما میبینیم آدم ها با این لباسهای باز آزاد دارن حرکت میکنن، ما که درشون تحریکات جنسی نمیبینیم، ما که درشون دوربر هستیم، مثلا همچی چیزی رو تو محیطهای آموزشی تو دانشگاه جای دیگه نمیبینید. آدم ها با لباس ها مثلا حالا که تابستون گذشته، ولی در فصل تابستان یا این همه مردم کنار دریا همه در حال تحریکات جنسی و روابط جنسی هم، من نمیدونم واقعا اینا راجب کدام انسان صحبت میکن. و بنابراین اهمیت دادن به این موضوع ها جز از یک بیمغزی، نه هیچ مغزی، بیمغزی و بیفکری و عدم اعتقاد به هیچ اصلی، حقیقتی، واقعیتی و یا شرافت و کرامت انسانی، هیچی درش نیست، فقط آلت تناسلی است و بس. خب این دیگه عمق فاجعه است عزیز. و هرگز یه چنین افکاری در دنیای امروز مگر به همون ضرب و زور چماق، اونم برای مدت کوتاهی، اونم به گونه‌ای که داعش عمل میکنه عمل بکنه. اینا همه نتیجه یه نگاه واقعا نه تنها کوته نظرانه، کوربینانه اگر بشه گفت، به واقعیات جهان و واقعیات انسانه. و به همین جهت است که ولی شما و یا هیچ کدوم از عزیزانتون مادام که چنین خودتون رو به خطر نیندازید، سالما از شما اینه که فکر کنید ظرف دو سه روز اخیر هم اتفاقی افتاده در حدی که شما میدونید، نه به صورت شایع بلکه به عنوان یه واقعه.
نمیتونم، یعنی واقعا نمیدونم که
اینجور
شده یا نه.
آیا واقعا الان
گفت شایعاتم زیاده همزمان که اصلا نمیدونم کدومش درسته کدومش غلطه؟
آیا گفتگویی واقعا در هر مجلسی، در هر خانواده درباره این موضوع مطرحه؟ درسته؟
بله.
آیا فکر کنید مثلا توی جمع 100 نفره اگر شما تو این چند روز بودید یا 100 نفر آدم مختلف رو دیدید، واقعا چقدر فکر کنید طرفداری همچین فکر و عقیده یا به هر حال یه چنین تجاوزی رو مجاز میدونه؟ هیچ کس از 100 نفر دوربر شما؟
نمیتونم بگم هیچ کس.
جان چون
اسرائیل شهر مذهبیه، من فکر کنم امر به معروف برای حجاب توش یکم مورد استقبال قرار میگیره، ولی نه دیگه با اسید.
آخه عزیز، امر به معروف بر اساس آنچه که زبان است و میشناسیم حرفه دیگه، عمل اونم در این عمل ویرانگر غیر قابل برگشت که نیست. شما میتونید یه آدمی رو شلاق بهش بزنی، دردی میاد، اگر چیزی رو خراب نکنید فردا اونو دیگه نداره. ولی این ماجرای اسید قصهش قصه امر به معروف نیست. بله، این بارگاه الهی چرا باید اینقدر خودش گیر و گرفتار باشه که طی این همه سال خودش با این همه امکانات و بلاهای زمینی و آسمانی هدفاشو پیش نبره که یه دهال را بیفتن سر خود این کار رو بکنن؟ ولی آیا واقعا، من از شما برام جالبه، تو این 100 نفر از دوستان، آشنایان، خویشاوندان یا جایی که بودید، واقعا یه کسانی گفتن خب این خوب است یا نتیجه خوبی داره؟
نه فکر
نمی کنم 300 نفر. همین من عرضم همینه، چون ببینید ما غالبا تو این گونه مباحث راجع به یه درصدی حرف میزنیم که از نظر علمی غالبا گفته شده اصلا وجود نداره. یعنی اینا فقط یه توهمات، همونطور که مسئله قدرت یه ایلوژن و توهمه. و به نظر من عزیز، من که متاسفانه خبر ندارم، ولی از اون چیزی که شما میفرمایید یا از اون چیزی که جست و گریخته شنیدم که خیلی کم هم میدانم، به نظر من وظیفه شما مواظبت و مراقبت هست و این رو به عنوان اینکه پس اونها بردن یا به هدفشون رسیدن پس باید در مقابلشون ایستاد، مادام که این به صورت یک جنبش عمومی در نیاد که اگر اتفاقا همه بنشینن احتمالش بیشتره، فقط هم باید کمی صبر کرد، مخصوصا با وعده و وعیدهایی که از بالا تا پایین برای پیدا کردن اونا داده شده و حرفایی که زده شده. ولی من فکر میکنم برخی از اوقات نوع حرف هم طوری که شما به درستی اشاره کردید، روزی که کسی ماجرای امر معروف و نهی از منکر رو در چارچوب عملی ببینه و در ارتباط با حجاب، خب واکنش هایی از این قبیل خیلی جدا از اون نگاه و نظر نیست. بگذارید حالا که شما رو روی خط دارم یه سوالی هم ازتون بکنم، باز از سر کنجکاوی عزیز، و اون در خصوص ماجرای اعدام ریحانه است. آیا شما خودتون دوربری ها هیچ چیزی در این باره گفتگویی داشتید و اصلا نگاه و نظر چه بوده؟
خدا من صبح شنبه که از خواب شدم خبر اعدام خوندم، خیلی حالم بد شد. یعنی توی دوربری ها بکنم اینجا بیشتر همه حواسشون به اسید فاشی بود.
بله.
باز من خیلی میگم نه بازم میگم اینجا بیشتر همه حواسشون خیلی بیشتر است. مثلا توی فیسبوک من میدیدم همه توجه سمت ریحانه بود، ولی اینجا فکر کنم همه اسید فاشی توجهش رو گرفت.
حالا عزیز دل، اگر حرف و مطلبی نیست میتونیم خداحافظی کنیم، اون وقتی که خواستی خوشحال میشم. اگر مطلبی مایلی بگی یا فکر میکنی من برای سوالی تو که معمولا خودت بیشتر این جواب رو داری حرفی دارم بزنم، باز روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون ادامه بدیم، هر جور بیل شماست.
روی خط میمونم. مرسی.
لطفا. چنگال ارجمند با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصا صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
حالا آقای دکتر
جان،
توضیحی که من خواستم بدم این که یه احساسی مانا هم من داشتم هم دختری که با اشون صحبت میکردم، این که خصوص توی روزای اول حس میکردیم اصلا درکمون نمیکنن، مخصوصا از طرف آقایون، و همش این بود که مواد رو بترسیم، مواد رو تسلیم بشیم. این شد که این سوال در من پیش اومد که ما چجور باید مقاومت کنیم.
نه من البته نمیدونم، چون من واقعا اولا هدف برام نامشخصه، بعد استراتژیست، بعد تاکتیکش، ولی خدمتتون عرض کردم در این گونه موارد و در مسیر این نوع حرکت‌های اجتماعی که حتی در حدی که باز من می‌فهمم مقامات مسئولی کمی به دست و پا افتادند و نگران جنبه‌های بد و منفی اون هستند، من فکر نمی‌کنم شما قرار اینجا کسی خودشو قربانی کنه. دومی که این رو به حسابی که اونا بردن نگاه نکنید، برای اینکه اونا در حقیقت چیزی رو بردن که یکی از بدترین هاست. و سوم این که اون در حقیقت آرامش مبتنی بر گذشته زمان خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونه مؤثر و مفید واقع بشه. ولی من همطور که بارها هم این مسئله مطرح شده، این زنانن که قرار نیست اون حقارت رو از نظر تفاوت زن و مرد بودن در شرایطی خودشون درش هستن، به فرزندانشون، به خواهرشون، برادرشون، پدرشون، مادرشون، با اونا که راحت میتونن حرف بزنن بقبولونه. یعنی واقعا رسوندن اونها به این مرحله هست که صرف نظر از مطالعات علمی که نشون میده تفاوت زن و مرد بسیار کمه، به طوری که حتی از تفاوت مردان با هم و زنان با هم کمتر. بنابراین اگر قرار بشه بین زن و مرد به خاطر فاصله شما حرفی داشته باشید، تفاوت مردا با هم دیگه و زنا با هم بیش از اون. دوم تازه اگرم تفاوتی هست و تمایزی هست امتیاز نیست، و اگر امتیازی هست به نفع خانم است. یعنی همه مطالعاتی رو نشون میده و واقعا بیان این مسئله و بعد تبدیل انسان از حیوان نرومادی، حیوان شهوانی که فقط نرماده و مسئله شهوت برش مطرحه، این رو به یه انسانی که ماجرای رابطه جنسی اونم در چارچوب ازدواج و عشق بهترین و زیباترینی کرد و خدا همون رو تایید کرد. یعنی این نگاه رو باید عوض کرد عزیز. یعنی تا زمانی که مظلوم وجود داره ظلم و ظالم خواهد و مظلوم از نادانی و ناتوانی میره. امروز که زنان و دختران ایران خیلی داناتر و تواناتر هستن، اینا واکنش های آخرینه کسانیست که میخوان یه چیزی رو در جامعه جا بیندازن و بعدم با توجه به حوادث و شرایط اخیر اینا یه مجموعه هایی هستن که همه جا دارن به هم میریزن. اینه که نه، اینو اینجوری نگاه نکنید که چون اگر ما خانه نشین بشیم، اگر تغییر در ظاهرمون به وجود بیاریم، اونا بردن. نه، بردی اونا ندارن. اونا اگر شما باورتون به اینه که یه چنین چیزایی خوبه، بعدن برده. ولی آدم وقتی یه چیز بدی رو ببره که نبرده عزیز. من اگر آمدم درگیر هر گیمی شدم، آخر کارم این آشغالای شما رو برنده شدم، که من برنده نشدم. نه، خودتونم اذیت اون مباحث اجتماعی نکنید و درباره موضوعی واقعا فردی نباید نگاه اجتماعی داشت. اون درست نیست. این درست مثل این که شما من بفرمایید هوای اصفهان سرد شده و من چون دلم نمیخواد همشهریای عزیزم سردشون باشه، بخاری روشن میکنم، پنجرم هم باز میکنم که هوای بخاری من بره بیرون. خب شما شهر اصفهان رو با این کار گرم نخواهید کرد، فقط اتاق خودتون رو سرد خواهید. اینی که من اون تأکید رو دارم، چون متاسفانه برخی از اوقات ما رو تحریک میکنن به رفتار فردی، که درباره موضوعی اجتماعی رفتار فردی یعنی یه نوع خودکشی و جنگ با یه سیستمه، در حالی که گفتگوهای مربوط به سیستم رو باید از طریق نوع دیگری از رفتار اداره کرد و هدایت کرد. خودتونم و از این که من بگید بده، از این که بگید اصلا آزاردهنده است، از این که من بگید حتی نه به خاطر خودتون، به خاطر دخترانی که بر سرشون یه چنین بلای ویرانگری آمده، شب خواب و روز آرام ندارید، من اون رو کاملا میتونم بفهمم. ولی این که حالا من برای این که اونا نبرن پا میشم با حجاب کم میرم تو خیابون، حتی اگر هم خطری نداشته باشه، اشتباه بزرگی است. این پاسخ ها معمولا جمع میشن و یک جا کلن داده میشن و اون موقع هست که اون پاسخ فایده داره و معنایی داره. اینه که من همچنان مانند قسمت قبل که خدمتتون عرض میکنم، موضوع رو اینقدر شخصی در ارتباط با دیگرگونی های اجتماعی نکنم و فایده هم نداره. در حقیقت اینجا هدر رفتنه. یه جمله قشنگی از برتران راسل هست، میگه در راه هدفی جان سپردن فضیلت، شرافت انسانی که در راه هدفی جان بسپاره، مشروط بر این که اون هدف اخلاقی انسانی باشه و انسان مطمئن باشه که از فدا شدنش پیشرفت اون هدفش رو تسریع میکنه و الا فقط تلف شدنه، فقط سوختن عزیز. به همین جهت است که بسیاری از اوقات میشه این نیروها رو جمع کرد، میشه اینها رو به خاطر سپرد و در وقت مناسب ازش ایده تازه و یا رفتار جازه‌ای رو به وجود آورد. اینه که خودتون گرفتار مسائلی از این قبیل در کوتاه مدت نکنید و برای مدت کوتاهی که ای بسا به چند هفته هم نمیرسه، ببینید مسیری که در اصفهان و ایران اتفاق میفته درباره این موضوع از جانب کسانی که به هر حال تعیین کننده خط معاش و سیاست‌های عمومی اجتماعی هستن به چه سمت و سویی.
یه مورد دیگه که هست، این چند روز گذشته من برنامه شما رو دنبال میکردم، همیشه حرف از بخشش بود. هرچی به این موضوع فکر میکنم میدم که من نمیتونم ببخشم.
چه چیزی رو نمیتونی ببخشی عزیز؟
اون کسی که اون دخترانو اینجوری اسید باشه.
نه، قرارم نیست عزیزم. ماجرای بخشش وقتی است که به من مربوطه و ماجرای بخشش وقتی است که من رو خلاص میکنه. مواردی از این قبیل حوادث عمومی هستند که آدم ها حق بخشیدن رو از جانب دیگران ندارن. من میتونم با اون آدم کاری نداشته باشم، ولی اگر از حضور و وجودش خبر داشته باشم، به دلیل نظم و عدلی که در جامعه باید حاکم باشه باید اون گذاشتم، ولی به من مربوط نیست. شما نمیدید صورت او رو یا صورت خودش رو یا مادرش رو یا خواهرش یا دخترش رو توش اسید بپاشید. اون کاری که شما نمی کنید، اون ماجراییست که در مقابل مسئله نبخشیدن. بله، به برخی از حوادث هست عزیز که کار بخشش اصلا به این راحتی ها صورت نمی گیره و اصلا یه پروسه و فرایند دیگری داره و بعدم اصلا به من شما مربوط نیست. یه کسی جرمی مرتکب شده و بنابراین قرار است که بر اساس قواعد و قوانین عادلانه منصفانه در صورت اثبات جرمش مجازات متناسب با آنچه که قانون مشخص کرده از قبل در موردش اعمال و اجرا بشه. من البته حتی وسیله اون حکمم نخواهم شد، یعنی حتی اگر این آدم رو به من بدن بگن ببرش زندان، من نمیبرم. من یه نظام اجتماعیست که خودم رو درگیر اون نوع رفتار هم نمی کنم. این رو به این دلیل میگم که نه، این ماجرای بخشش عزیز ماجرای یک اشتباهه، ماجرای یک خطاست، اونم آدمی که پشیمان شده، اونم آدمی که متاسفه، اون آدمی که به دنبال جبران، اون آدمیست که تقاضای بخشش میکنه. و الا در موارد خاصی بخشیدن و خود رو رها کردن، در این گونه موارد ماجرای بخشش نیست عزیز. در این گونه موارد نظم و عدالت اجتماعی ایجاب میکنه که اون ماجرا تعقیب بشه. حتی از منم نمیخوان رأی بدن که رأی بدم که مجازاتش بکنید یا نکنید. نه، من نمیخوام شما اونا رو ببخشید. ماجرای بخشش ماجرایی خیلی خصوصی و فردی، اون زمانی که من از خودم میگذرم. من ممکنه از حق و سهم خودم بگذرم، ولی از حق شما حق ندارم بگذرم. اینا مسائل متفاوتی است. این در تجزیه و تحلیل یه مقدار دقیقی که به مسئله عدالت، به مسئله اخلاق و انسانیت مرتبط میشه، موضوع بسیار متفاوتی. اینه که بسیاری از مردمان والا و دارای ارزش‌های اخلاقی و انسانی اون حساسیت راجب خودشون نداشتن، ولی راجب دیگران داشتن. ای بسا خودشون میتونستن در ناز و نعمت و با راحتی و آسودگی زندگی کنند و چشم‌ها رو ببندند و گوش‌ها رو ناشنوا کنند و در دنیای ذهنی و زندگی خودشون خوش باشن عزیز. ولی برخی مقدار جنبه انسانیشون بیش از اونه، گرفتار نه خودخواهی و خواهشن، نه حتی خود دوستی و آرامش، به دنبال دیگر دوستی و ستایشن. و اینجاست که هم مواظب دیگرانن، هم در مسیر تشویق دیگران برای بهتر شدن هر قدمی که بتونن بر میدارن. نه، من اصلا انتظاری از شما یا هیچ کس دیگه ندارم، حتی از اون دختر خانوم هم ندارم، برای که برخی از اوقات از این حوادث طوریست که شما رو رها نمی کنه. مسئله بخشش وقتیست که انسان بتونه پاکش کنه. مسئله بخشش وقتیست که من کاری رو که در بدنم هست بتونم در بیارم و زنده بمونم و حتی جاشم باقی نمونده باشه. و الا اون صورتهایی که من فقط یکی شو دیدم، چون حاضر نشدم بیشتر رو ببینم، ولی که فکر کردم الانم همینجوری جلوی چشمم این ور اون ور میره. اصلا ماجرای زیبایی نیست، اصلا ماجرای انسانی نیست. چی؟ ماجرای توهین نیست به کل خلقت، حتی به خود خدا، که کسی تا این حد به خودش جرأت و جسارت بده که صنع و مخلوق خدا رو باش این چنین کنه. اون مسئله است. من نمیدونم اینا از کجا میان و چقدر گرفتار و بیمار و نادانن، چقدر در نادانی و خودخواهی و بیماری غوطه خوردن که چنین کاری رو یا چنین رفتاری رو موجه میدونن. عزیز، به هر حال بگذارید ببینیم چه میشه. اگه دلت خواست حرفی بود، مطلبی بود، با دوستان صحبتی کردی، خواستی حرفی بزنی، خوشحال میشم بشنوم. برای اینکه ما در اینجا تشنه شنیدن از شما و خبر از حالات شما، باورهای شما، انتظارات شما، احتیاجات شما هستیم، نه اینکه بتونیم براش کاری بکنیم، ولی اون احساس همراهی رو و به یک اعتبار خبر داشتن از همدیگر رو داریم. و به همجاست که نام این رادیو هم همراهه. فقط میتونیم همراهتون باشیم و نبیشتیم.
مرسی، ممنونم. فقط من یه جمله دیگه میخواستم بگم به شما، اگر امکانش هست پشت خط بگم.
لطفا روی خط باشین، من باهاتون صحبت خواهم. مرسی از شنگان عجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی نقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل، 1-866-998-2545، mesriani.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی، یعنی تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی در روز سه‌شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 24 ساعت یا 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 فقط کافی است. در روز سه‌شنبه ساعت 7 یا کمی قبل از 7 در المپیک کلکشن تشریف بیارید و کار ثبت نام همونجا صورت خواهد گرفت. کنفرانسی است که به هر حال با تست و آزمون‌هایی که داده میشه از یه طرف معلوم میشه ما در چه دورانی آسیب دیدیم، اگر آسیب دیدیم چه آسیب‌هایی مربوط به اون دورانی، و بعد از اون چرا یه چنین آسیب‌هایی اتفاق افتاده، بنابراین رابطه علت و معلولیت رو بدونیم، و علاوه بر اینکه کمی برش کاری میکنیم در آینده برای درست کردنش چه باید بکنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بنده هستی قربان.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام جان دکتر.
سلام بفرمایید.
اصلا که من یه مقداری افکاری راجع به این مسئله اعدام و این مسئله روحانی و اینا در فکرم هست و اینا میخواستم باید در میون بذارم، سعی میکنم که به اون صورتی که ممکنه منظمش کنم. مسئله که قبل از همه چی به نظرم میرسه اینه که مکررن میشنویم که واقعا کار دستگاه های قضایی در تمام دنیا هیچ ارتباطی به انصاف و عدالت نداره. اینا کارشون اجرای قانونه و ایجاد کردن نظمه در جامعه. و
بذارید من یه تو بذارید من یه چیزی رو دو سه تا نکته کوچولو توش هست. اولا این که میفرمایید در جهان همکنون بیشتر قوانین برای برقراری نظم تا عدل حرف درستی است، ولی برخی از اوقات وضع قوانین برای اجرای عدالت یا دادن سهم مردم از آنچه که متعلق به اوناست هست، نمیخوام بگم یعنی کمی هست. دوم، روزی که قانون وضع میشه، حالا برای برقراری نظم یا ظلم یا زور یا عدل، وظیفه سازمانهای قضایی اینه که بر مبنای قانون حرکت، و بنابراین اصولا اون مسیر رو اونا مشخص نمی کنن. هدف اجرای عدالت یا نظم بوده، قانونی وضع شده، حالا قانون کسی که مسئولیت اجرای قانون داره باید قانون رو تعقیب کنه، و الا در اون سمت و پست چه به عنوان پلیس، چه به عنوان دادستان، چه به عنوان وکیل مدافع، چه به عنوان قاضی و حتی چه به عنوان زندانبان نمی‌داشت. بنابراین از اونا نمیشه انتظار داشت. اما در حالی که ما یک نظام حقوقی داریم که از حق صحبت می‌کنه، یه نظام قانونی داریم که از قانون سخن میگه، اما یه نظام قضایی داریم که اون نظام قضایی باید کار خودش رو در چارچوب قانون و با توجه به هدفی که نظام حقوقی داشته انجام بده. اینجاست که در برخی از کشورها گرفتاری است. یعنی یه پلیس باید بدونه که این آدم رو باید بازداشت کنه، اما میدونه رویه قضایی که بر اساس قانون به او گفته شده چه است، و معلومه به او اختیاراتی میدن، ولی این اختیارات باید در حد اقل علیه او و حد اکثر به نفع او به کار بگیره. اینجاست که مقدار گفتگوست. بنابراین فرض بفرمایید شما روزی که یک کسی رو بازداشت میکنید، بر اساس قوانین ظرف 24 ساعت یا 48 دقیقه باید جرمش رو بهش اعلان کنید. بر اساس همین قواعد باید از او بخواید که اگر مایله وکیل مدافع داشته باشه، و میتونید تا زمان وکیل مدافعتون کاملا سکوت رو. حالا اگر یک کسی رو گرفتن و بردن مدتی در زندان انفرادی نگه داشتن، ای بسا زندان انفرادی خودش به خودی خودش این شکنجه گاه ایسه تورچ، و با از نظر روانی میدونیم که چه بر سر انسان میاد، اونم برخی از اوقات در زندانهای انفرادی که مانند قبره. خب شما در اینجا دیگه ماجرا قانون و حق نیست، این رویه قضایی است که برخی از اوقات زیر سوال میره، یا برای فرستادن یه پروندهی برای استیناف یا تجنظر یا هر چیزی از این قبیل یه مسیر رو باید طی کنه، یا قوه فرض کنید قانونگذاری مشخص کرده که این اتفاقات اگر نیفته، فرض کنید انجام محاکمه و دادگاه رو دچار اشکال میکنه یا هر چیزی از این قبیل. و اینکه چون در آغاز اشاره فرمودید به همه، ببینید من چون این برام به دلیلی باز دارم حساسیت بیشتری پیدا میکنم، ما تمام گفتگوی دنیای علم درصد و اندازه است. اگر اندازه یه ظلمی در یه جامعه پنجه جایی چهار جایی سه اینا با هم متفاوتن به بهانه که پس همه جا جرم هست، نمیشه پیش رفت. و دوم مسئله درصد هاست. و الا شما فرض بفرمایید در یه امریکای مثلا 41 نفر در یک سال اعدام میشه، جمعیت این کشور 4 برابر ایران، یعنی در مقابل 300 خورده ای میلیون ما 75 80 میلیون، 320 در مقابل فرض کنید 80، پس شد 4 برابر. ضمناً وقتی که ایران 800 تا داره، ایران میشه 20 برابر امریکا، 20 ضرب 4 میشه 80. بنابراین بله در امریکا هم اعدام وجود داره، ولی در ایران 80 برابر اینجاست. داستان نیست که 10 درصد بیشتره، داستان نیست که 2 برابره، 80 برابره. اینجاست که یه چیزی به اسم اعدام رو جلوه‌گر میکنه. بعد شما وارد یه گفتگوی دیگه میشید. اعدامی که در امریکاست اعدام مبتنیست در حد اکثر از این 41 37ش تمام اصول قانونی نمیخوام بگم مثلا حقوقی، قانونی و قضایی رو توش رعایت شده، در حالی که شما ای بسا تو 800 تا یکیش هم رعایت نشده. اینجا اون تفاوت هاست. بنابراین موضوعی که مهمه اگر در یه تجزیه و تحلیل دقیق بخوایم بریم، به یک بار متوجه میشیم با سیاه و سفید روبرو هستیم. متاسفانه برخی از اوقات این اصطلاح از من، چون باز یه موردی خیلی اذیتم کرده و کمی هم بران مرتبطه، در یه جمعی در یه محلی در یه وسیله ارتباط جمعی در وقت مسئله روز آزادی زنان، یکی از زنان بسیار مدعی آزادی حرفش این بود که در امریکا هم تفاوت و تبعیض است و تمام بحث رو به تفاوت و تبعیض در امریکا گذرون، در حالی که اگر 20 سال دیگه ایرانیان و مردم ایران و زنان ایران و مردان ایران به مرحله از باور به حقوق و برابری و آزادی زن به گونه‌ای برسن که امروز در امریکاست، ما پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرد. بنابراین یه مقداری باید مواظب این گفتگوها بود. این که در امریکا تبعیض میان زن و مرد حتمی، ولی تفاوت تبعیض اینجا با اونجا متفاوته. این که همه ی آدم ها پول دارن حتمی، همه یه پنی دارن، ولی ما آدم ها رو پولدار نمیدونیم. آدم ها رو وقتی پولدار میدونیم که حداقل احتیاج رو برآورده کنن، فقط حداقل، تازه پولدار نه، پول به اندازه زندگی. اونم تو امریکا الان فرض کنید 75,000 دلار برای یه خانواده 4 نفری. خب در اینجا یه بحثای دیگه ای مطرح میشه. اینی که چون اشاره فرمودید و گفتم شاید بحث بخواد کمی ظریف و دقیق بشه، یه مقداری خیلی مهم این جزئیات، و الا یه دفعه خب ایران اعدام داره، امریکا هم داره، خب ولی قصه دلایل اعدام چگونگی این مسئله. بله به شما من نشون بدید در امریکا یکی زیری که میخوان اعدام بکنن این بلاها رو سرش میارن که سر ریحانه و خانوادهش آوردن. اینو شما من بگید کی دیدید، کجا شنیدید، به چه شکل و فرمی در آمده، کجا اصلا نزدیک به این حرفی شنیدید؟ آیا یه آدمی رو ده ها و صد ها بار بردن و به گونه ای باش برخورد کردن که روز دیگه هفته دیگه است؟ اینجا شما یه فرض کنید تجنظری میکنید، وکیلتون میگه 3 ماه دیگه جواب میاد، شما 3 ماه میرید، یعنی در زندان هم اگر هستید که هستید میرید. بعد از اون میگه این کار رو میکنیم که اون خودش پروسه 6 ماهی داره، اینی که بین 15 سال تا 25 سال طول میکشه یه مسیری، ولی این چیزیست که قربانیان میخوان و الا میتونن همونجا استیناف رو متوقف کنن و حکم رو مجبور به اجرا کنن. یعنی میخوام به شما بگم توی این جزئیات، اون به قول معروف همه این گرفتاری ها سر اون دیتیله. یعنی که مطالبی که فرمودید به صورت کلی درسته، ولی یه دقتی در بیانش سبب میشه که بعدن برای برداشت های غلط، سوء تفاهمات یا نتیجه‌گیری غلط ازش استفاده نشه. به هر حال خواستم اون چیزی که به ذهنم آمد خدمتتون عرض کردم باشم در خدمتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر. عرض کنم که این جزئیاتی که میفرمایید کاملا صحیحه، و مثلا یه جزئیات دیگه که در اینجا مطرح میشه اون واقعا قابلیت پرداخت اون جامعه است برای انجام یک کار. یعنی اون جامعه آمریکا و حکومت آمریکا بودجه‌ای که داره که میتونه صرف دستگاه قضایی و قانونی و دادگاه و زندان و اینا بکنه با بودجه یه مملکتی که مثل ایران هست ممکن اصلا قابل مقایسه نباشه. بنابراین بر اساس بودجه‌تون شما قانون رو اونجوری اجرا میکنید که بتونه مثلا اونقدری که بودجه دارین و هم این شامل همه چی میشه، یعنی اون مریضی هم که در ایران مریضه بیمارستان و دکتر و همه چیزش درگیر مقدار پولیه که میشه خرج این آدم کرد یا خرج اون بیمارستان کرد یا خرج همه چی کرد. برای این نکته به نظر من اینجا مطرح میشه، همونجور که گفتی جزئیات مهمه.
نه ازش من بذار ازتون چون برام مهمه مطلبی که فرمودید رو شنه، ولی ازش چه نتیجه گیری میخوایید بکنید؟ چون نتیجه گیری باز مثل است.
نتیجه گیری من بذارید حالا در این جزئیاتی که فرمودید در این کیس این خانم ریحانه که اعدام شدن، واقعا من خیلی هم خوندم و هم شنیدم ولی هیچ نمیدونم این اشخاصی که اظهار عقیده میکنن آیا هیچ اطلاعاتی از جزئیات این دارن، حالا میدونن که مثلا در دادگاه چه گذشت و سابقه این خانم با اون آقایی که کشته شد چی بود قبل از اینکه این اتفاق بیفته؟
آخه عزیز برکز باید اصلا
میدونن؟
نه 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 ببینید دوتا نکته است. نه ببینید باز اینجا یه سوء تفاهم است. اولا شما من بفرمایید که آیا در یه جامعه کاملا شفاف در یک صحنه علنی دادگاه بدون هیچ شکنجه‌ای بدون هیچ گونه تهدید اینا اتفاق افتاده که شما برگردید به من بگید که جزئیاتو میدونیم یا نمیدونیم؟ اگر یک کسی رو روز اولی که گرفتنش که قتل کرده، هیچ مسئله سیاسی هم که نبوده یا قرار بوده نباشه، چرا مثلا برای این مدتی نمیدونم 20 روز 30 روز 50 روز در زندان انفرادی میره؟ چون دیگه چه اهمیتی داره موضوع؟ یعنی شما دیگه از اینجا با یه آدمی روبرو نیستید که اصلا حرفش یا گفتارش اصلا معنی بده. از نظر منی که کمی کمی با مسائل روانی آشنا تموم شد، شما بنده رو فقط یه هفته نگه داری، من هفته بعد اصلا هیچ کس پشت این خط رادیو منو نخواهد شنو، شاید کمی صدام رو ولی نه عقیده و نظرم. چرا به همچین مدت؟ دوم یعنی که اینکه من بگم بقیه نمیدونن، دوم اصلا بحث درباره این نیست. من امروز تو صحبت رادیویی عرض کردم اصلا خانم ریحانه با برنامه با هدف کشتن با توطئه رفته این آدمو کشته، مثلا هیچ تقصیر و گناه و مسئولیت هم اون آقا اصلا نداشت. هنوز مسئله اعدام مسئله است، یعنی اشکال کار اونجا.
من این رو میخواستم باهاتون در میون بگذارم، این قسمت بعدی سوال منه و اون مسئله اعدامه. من به کرار شنیدم از جناب عالی که آدم آدم نیست، باید آدم بشه، میدونید؟ و موقعی که رفتار یک کسی نشون میده که آدم نشده، آیا هنوز ما باید این رو مثل آدم باش رفتار
حتماً کنیم؟ حتماً، برای که ما آدم، برای که ما به صرف این که یک کسی آدم نشده دیگه حیوان نمیشی. ببینید دقیقاً مسئله همینجاست، دقیقاً مسئله اینجاست که اگر قرار بشه، اولا قرار آدم ها آدم بشن، شما من نشون بدید از نظر علمی که شما همه کار لازم رو کردید و اون آدم نشده، شما زمینه ارثی رو نگه دارید، شرایط رو نگه دارید، آسیبا رو نگه دارید، اتفاقات که هرگز از ذهن و مغزش پاک نمیشه. برای اولین بحث این است. دوم اصلا فرض شما رو میپذیریم که اصلا انسان انسان نشده، آدم نشده. من و شما میخوایم بهش حیوان گونه رفتار کنیم، یعنی فکر کنیم حالا که تو انسان نشدی پس ما تو رو مثل یک موش، مثل یک ببر و پلنگ که این گونه خطرناک شدی با بیرحمی با تفنگ میکشیم؟ خب اونجا مسئله سازیست. اتفاقا شما روزی میتونید انسانیتتون نشون بدید که با غیر انسان روبرو باشید، نه با انسان.
اینجا من شخصا واقعا من همیشه در فکرم با مجازات اعدام اشکال داشتم، ولی در ضمن حال به موردهای برخورد کردم که واقعا این مسئله است که آیا یه شخصی که میتونه یک بچه رو بهش تجاوز کنه و بکشه، آیا این رو باید مثل آدم باش رفتار کرد؟
نه حتما، من سنوز
مسئله است تو فکر.
نه نه خب من نمیگم. نه نه من اصلا هیچ مشکلی با اینکه میفرمایید مسئله است در ذهن شما ندارم. ولی قسمت دومشو 100% میدونم که اصلا حق با شماست که یه چنین مواردی برخی از اوقات هم قابل بهبودی نیستن، ولی خب اون موقع وقتی آدمی قابل بهبودی نیست یه مقدار مجبور بودنش غلبه میکنه بر آزاد بودنش، ولی اون بحثم به کنار. ولی رفتار من که قرار نیست عوض بشه. ببینید عزیز، تو همین امریکای لعنتی جهانخوار، روزی که بنده 10 نفرم کشتم، تو دادگاه که میرم اسمم که میگن با مستر شروع میکنن، هرگزم نه قاضی من توهینی میکنه نه بقیه. حتی همین لغت حیوانی رو که من الان به کار بردم به کار نمیبرم. بنابراین نمیان بگن تویی که سریال کیلر هستی و 10 نفر یا 20 نفر رو کشتی و چنین و چنان کردی، ما از این بعد تو رو با نامت
اجازه بدید دکتر معذرت میخوام، ولی ببینید یه مقدار زیاد این ظاهر سازی.
نه اصلا نیست ظاهر سازی، نه نیست عزیز.
آدم اینا هم آدم
نه نه
گرفتن کردن تو گوانتانامو بی.
نه 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 نرید اونجا. ببینید من
حیوانم بدتر باشه
آخه بارد. عزیز من ببینید ببینید
اسمشو گذاشتن یک چیز دیگه.
نه 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 اسمشو نه ببینید
لغات بازی کرد.
نه 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 اصلا با لغات
اینا
نه 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 اصلا من نگران نه 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 ببینید اصلا نه نگران این بحثا نیستم. ببینید عزیز من نگران این بحثا نیستم. شما اگر بخواید ماجرای به من بگید اینو لطفا توجه کنید، به من بفرمایید که عدالت و انصاف در امریکا به گونه ای که باید اجرا نمیشه 100% با شما موافق، مثلا حرفی ندارم. بحث نسبیت مسئله است. اما روزی که شما با موجوداتی روبرو میشید که این چنین میکنن، نه اینکه شما رفتارتون باید غیر انسانی باشه، شما در یه جامعه قرار میگیرید که یک کشوری در معرض خطر و مرگ و نابودی است، اصلا تقصیر خودش، و بعد رفتاری آنچنان میکنه که 100% هم باهاتون موافقم. اما یک کسی که بخواد داستان اون زندان رو تبدیل بکنه به مقایسه کاری که داعش داره میکنه یا در کشورهای دیگه دارن میکنن، اون موقع دیگه فقط و فقط بحث اینه که من چون با یه چیزی موافق یا مخالفم، موافق و مخالف میخوام بمونه. آخه انصاف عزیز که دو تا آدم با هم اختلاف پیدا کنن، طلاق بگیرن تا یک کسی دیگری رو تا مرز نابودی و 4 تا بچه رو ببره. شما من میگید این کار امریکا غلط بوده، اشتباه بوده، غیر اخلاقی بوده، غیر انسانی بوده، غیر عادلانه بوده، 100% باهاتون موافقم. ولی این رو نمیشه مبنا قرار داد. پس حالا بقیه هم دارن یه کاری در این قبیل میکنن و اسمشو ظاهرسازی بذارید. نه عزیز، در امریکایی که از 1000 نفر 900 نفر نسبتاً باشون عادلانه رفتار میشه و 100 نفر نمیشه، بسیار متفاوته تا یه جامعه‌ای که از 1000 نفر 999 تاشون باشون غیر عادلانه رفتار میشه. بحث فقط اونجاست. از اولم عرض کردم من به عنوان یه آدمی که کار علمی کردم فقط و فقط و تنها با درصد و اندازه کار دارم. اصلا منو با مطلق سر کار نیار. شما به من میگید بهترین مرد دنیا، بهترین زن دنیا، میگم خطا کرده، اشتباه کرده، گناه کرده، جرم کرده. ولی این معناش این نیست که پس چون همه خطاکارن، همه گناهکارن، همه یه خطایی کردن، یه اشتباهی کردن، پس این آدم مساویست با بقیه. بحث اوناست. و بعدم مسائلی که در چارچوب ماجرای نظم و ماجرای جنگ و گرفتاریست رو میفهمم. شما من بگید امریکا رو تو چگونه میبینی با حملش به عراق تبدیل به یک در حقیقت کشتار و نه جنگ و با نتیجه بسیار بد. کاملا با تون موافقم، صدها بارم حرف دارم. روز اولی هم که امریکا به عراق حمله کرد گفتم این اسمش جنگ نیست، کشتاره و نتیجهش هم بد. حتی مثال زدم که حتی اگر رفتن ما به یه جایی و هدف ما این باشه که از لس آنجلس بخوام برم سان دیگو و هدف رو توجیه کنم که باید برم سان دیگو، روزی که از لس آنجلس به سمت شمال میرم اشتباس. امریکایی‌ها حتی اگر هدف این چنین داشتن، عملشون اونها رو به هدف نمیرسونه و نتایجش میشه دیگه. نمیخوام بگم بنده پیش بینی کردم، اونها واقعیاتی است که همه میدونیم. ولی نباید به بهانه این زندان و اون زندان و 300 نفر یا 500 نفر یا 700 نفری که موجودات خاصی هستن که همه حقوق رو دارن، یه جامعه با اونا این چنین برخورد میکنه، این رو بذاریم پس مساوی بقیه. خطر در اون عزیز، اون موقع دیگه جای هیچ بحثی نمیمونه. همه اختلافات با هم مساویان، همه آدما با هم مساویان، عدالت در همه جهان یه جوره، ظلم همه جا یه جوره، تموم شده رفت و پایان گفتگوست. من به عنوان یه آدم اینگونه هیچ چیه نمیبینم. بنابراین برای من بسیار مهمه که حضرت عالی به دلیل ظاهر و باطن با همسرتون مؤدبانه حرف میزنید و طلاق میگیرید یا رکیکترین حرفا رو میزنید بعد طلاق میگیرید، چون نمیتونید بچسبید به تهش که طلاقه. هنوز ما یه آدابی داریم، اون چیزی که در امریکا وقتی که من میرم تو دادگاه توف به صورتم نمیزن، تو سرم نمیزنن، خانوادم رو شکنجه نمیکنن، از این زندان به اون زندان نمیبرم، تهدید به این که حرف نزنید نمیکنن، بعد از این که مرد شد جنازه رو تحویل نمیدن، اینا رو دیگه نداریم عزیز. دیگه ما حداقل حرمت مرده رو که بی خطری که باید رعایت کنیم، حرمت خانواده‌ای که اینجا تازه بیگناه میتونن باشن و از من و شما پاکتر باشن رو باید رعایت کنیم. اینها رو که نمیشه همینجوری به هم ریخت، باید اسمشو ظاهر بذاریم. نه من هنوز دارم میخواد منو به دادگاه ببرن، محکومم بکنن، زندانیم بکنن، اعدامم بکنن، اما مؤدبانه باشه، به پسر منم توهین نکنن. شما اسم اینو ظاهری میذارید، من همین ظاهر رو میخوام. اینا اون چیزیست که باید مواظبش باشیم تو چاه سیاه و سفید دنیا نیفتیم و الا دیگه جا برای هیچی نمونه. اون موقع همون حرفی میشه که آقای احمدی نژاد هم میزد، بهش برگشتن گفتن تو زندانهای شما آدم میکشن، گفت شما در امریکا هم میکشید. بله در زندانهای امریکا اگر 100 نفر کشته میشن، 99 نفرشو زندانیا به عنوان یه جامعه درمونه یه سیستم میکشن، نه دستور از ریاست جمهوری بیاد، نه از رئیس پلیس بیاد، نه از رئیس دادگاه و دادستان که این آدم رو بکشه. بنابراین در اینجا کشتار به خاطر یه جامعه ایست که تو خانواده هم کشته میشه، 3/4 قتلام تو خانواده اتفاق میفته. در ایران ماجرای کشته شدن آدم‌ها تو زندان ارتباطی به زندانیان و اختلافشون با هم نداره. بنابراین حق بازی اونجاست که ما دو تا مسئله رو با نتیجه نهاییش مساوی بدونیم و این اون حرفیست که اون آقا با همه زرنگی سر هر چیزی میزد. هر حرفی شما بزنید چیز تحویل میدن. شما من بگید بزرگترین جنایت تاریخ کجاست، به شما میگم انداختن بمب هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن از طرف امریکا. پس بزرگترین جنایتکار رو میدونم، ولی بعدن دیگه پس میگم پس بحث تموم شد، پس امریکایی‌ها بقیه‌شون یا ظاهریست یا همه جای دیگه هم بدن، چون اونجا بدن. من تفاوت آدما رو که دستش شکسته و پاش شکسته و چشمش نمیبینه و گوشش نمیشنه و متفاوت میدونم. کلیگرایی نمیشه کرد، حتی یه جنبه بد و منفی رو نمیشه مبنا قرار داد. به من میگید بقیه هم اگر تو اون شرایط قرار بگیرن چون اشارتی داشتید اونگونه میکنن، شاید، ولی تا زمانی که نکردند نمیشه اونا رو محکوم کرد، نمیشه بقیه رو حکم براءت بهشون داد. شما من میفرمایید که ماجرای اعدام متفاوته، ما دیگه بحثی نداریم، درست و غلط و خوب و بد داره بحث نه، ولی اگر بخوایم تعمیمش بدیم که بگیم اینا زندان نمیدونم ابو قریب رو دارن یا زندان گوانتانامو رو دارن، پس اونا هم که دارن، پس همه با هم مساویان، اون وقت بحث تبدیل میشه به این که من میخوام مطلب رو کلی کنم و من هرگز تو عمرم نکردم. و اگر شما تو محیطای علمی دانشگاهی برید سر یه دارو، سر یک تصادف، سر هر حادثه‌ای، سر اختلاف زناشویی، سر تربیت بچه بحث اینه. من پدرانی باشون روبرو شدم که به دخترشون تجاوز کرد، اما به راحتی میتونستم بگم حداقل 10,000 تا جمله‌ام این پدر به دخترش گفته که خوب بوده، درس بخون، مهربون باش، با مادرت درشت بد حرف نزن، به دوستت این کار رو نکن، تو امتحان تقلب نکن. ولی من شما که نمیتونیم بگیم خب بچه پدر خوبی، یا بیایم به خاطر اون بگیم این حرفاش هم غلطه. این حرفا سر جای خودش درسته، اون کارش هم سر جای خودش بسیار بده. اندازه گیری ها رو باید درست کرد و الا من شما تبدیل میشیم به یه آدم هایی که همجوری احکام صادر میکنیم و باش مسئله داریم. حتی دی در خصوص اون قتلی که نتیجه تجاوز بچه و کشتنه، من تونستم بفهمم شما رو که چی میگید و متوجه نظرتون هستم، ولی این بسیار متفاوته که این کارو بکنیم، بعدم این کارو به اون صورت در بیاریم که تبدیلش کنیم به حکم قصاص و بعدم اینو تبدیلش بکنیم به این که بعد از 7 سال یک کسی پاشه بره و در حال باور به بیگناهی فرزندش یا پدرش یک کسی دیگر بکشه. بکشه اصلا اعدام نیست، بکشه. و بنابراین خب اگر این کشتن و پای اون کشتن میگذاریم که به قول گاندی چشم بر مقابل چشم، واقعا اگر اجرا بشه در دنیا یه نفر بینا دیده نمیشه. من مدتی از پیام هم گذاشتم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کنم. یه وقت دیگه در خدمتون هستم. خیلی لطفه، سپاسگزارم، ممنون.
سپاسگزارم. خدا.
شنگ و نجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 beyondsunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه خانم 51-52 ساله هستم، ازدواج نکردم، یه خانواده ای دارم که تقریبا همه توشون بیماری روانی دارن، 4 تا خواهر و یه برادریم. من مشکلم با خواهر سومیم هستش که یه دونه مونده به آخر، 11 سال از من کوچیک‌تره. آقای دکتر، این از بچگی تا اونجا که من یادم میاد خیلی بچه بیش‌فعالی بوده و اینا، که ما اون موقع اصلا متوجه نمی شدیم. پدر من خیلی زود فوت شد، میشه گفتش که من تقریبا اینو بزرگش کردم، یعنی همه چیزش، درس خوندنش، همه چیزش تحت کنترل من بود. الان ازدواج کرده، دو تا بچه داره، دو تا پسر داره، پسرش 19 ساله و 14 ساله که تمام شد رفت 15 سال. آقای دکتر، اصلا از 30 سال 31 سالگی که متوجه افسردگی خیلی شدیدی شد، بعدش خیلی حالش بد شد و اینا، ما اصلا چیزی نمیدونستم من در این مورد و اینا، یا شاید یک سالی طول کشید که تا من بفهمم این چشه. بعد دکترها گفتن که این یه دو قطبی خیلی شدیدی داره. بعد البته من بگم که من مادر بزرگم 27-8 سال تا بیمارستان روانی بوده، که اصلا بعد از اینکه اون فوت شد این خواهر من به دنیا اومد، ما هیچ وقت اونو ما ندیدیم. دوران کودکی بعدی داشتیم تقریبا، پدرم الکلی بود، یه مقدار از اون مادر اون ارثا رو به گرفته بود. الان که مثلا فکرشو میکنم، پدرم خیلی زود بعد از سرطان معده 51 سالش بود که مرد. الان من آقای دکتر مشکلی که با این خواهرم دارم نمیدونم چه جوری بگم. آقای دکتر مثلا اون اوائل که نمیدونستم، همش میگفت من تا شب تا صبح صدای گربه میومد، اذیت هم میکردن دوتا بچه گربه ها. حتی یه بار رانندگی میکرد زد کنار، گفت یه گربه زیر ماشین تو بیا نگاه کن ببین که اینجا هستش، من اینو فکر کنم لهش کردم. یا مثلا یه دفعه توی تلفنش باز بود، مثلا شنیدم که داره با خودش حرف میزنه، میخندید، مثلا یه کارهای
با خواهر مریضن، ای بای پولار و دو قطبی تشخیص داده شدن. حالا آقای دکتر
من شدیدن اینو دکتر میبرم الان، یعنی دکتر یه شاید مثلا 2 ماه قرصش قطع کرد، یعنی 3 سال بود که میخورد، دوباره که قرص قطع کردم این خیلی شدیدتر شد. الان 10 روز پیش بردمش پیش دکتر، دکتر قرصاشو 2 برابر کرده. الان آقای دکتر شدیدن پرخاشگر شده، من الان 10 سال در کنار اینم، بچه کوچیکش دقیقا کارهای خودش رو میکنه، درس میکنه.
حالا بذارید من این سوال کنم، چرا اگر میدونید دکتر تصمیم گرفت قرصشو قطع کنه؟
آقای دکتر فکر کرد که خوبه، حالا من نمیدونم گزارش
دکتر فکر کرد که خوبه،
من نمیدونم. من همیشه باهاش میرفتم گزارش ها رو بهش میدادم. یعنی
شما از کجا مطمئنی دکتر قطع کرده؟
آقای دکتر قرص اصلا نمیخوره.
من اگر من عزیز من من میتونم دکتر قرصمو بده نخوره.
من به دکترم گفتم یه مقدار شما اینجا مقصرین که میدونستی نباید قرصو قطع کنین، قرصشو قطع کردین.
جواب دکتر
هیچی نگفت به من آقای دکتر.
نه حالا من حرفی ندارم، ولی من یه سوالی دارم، شما چرا کناری همچی خواهری موندی؟
آقای دکتر چی کارش کنم؟ ولش کنم؟ بچه هاشو چی کار کنم؟
من نمیدونم، معلومه شما مفید باشی
دکتر. نمیدونم این کار دخالت تو زندگی اونه یا همراهی با اونه. آقای دکتر من اگر قرصاشو ندم اصلا، یعنی یه مدتی گفت قرصامو بده بخورم، مثلا با بهانه میگفتم آدم سالی تو کیفت مثلا گذاشته بودم که اینو فردا صبح بخور، باز میکردم میدیدم اونجاست. اگر قرص نخوره آقای دکتر اصلا افتضاحه. آقای دکتر میدونی مشکل اصلی من با این خواهر چیه؟ که مدام دوست پسر میگیره با اینکه شوهر
اصلا بداره که داره به شما چیه؟ نه ببینید عزیز، نه من فکر میکنم شما به جای اینکه خودتون زندگی کنید دارید زندگی دیگران رو یه جوری انجام میدید. به شما چه مربوط؟
آقای دکتر چند روز پیش خونه من بود، پسرش که 14-15 سالشه اومد یه مطبی گفت به من یه لیوان آب میدی؟ خواهرم گفتش که خودت پاشو بردار. بعد گفتش که من اسمس ها تو دیدم، پس چرا وقتی که بهت میگن اصلا کم نمیدونم از این حرفا، من عکس گرفتم از روی اسمس ها و اینا، که اصلا عصبان شد. آقای دکتر اگر من نبودم شاید اون موقع میتونست این بچه.
حالا شما که همیشه نیستید عزیز، شما چرا بهانه میکنید؟ یا زنی
آقای دکتر من خیلی چون نزدیک خونه منه، من میتونم بگم که من تقریبا تمام زندگی با در کنارشم.
بله خب حالا پرسش رو از من چی عزیز؟
که من چیکار کنم با این؟
هیچی، شما کاری نمیتونید بکنید.
آقای دکتر، به دکترش این سری گفتم، گفتش که حالا میخوای یه مدت ولش کن، نهایت اینه که مثلا گفتم نکنه بشه مثل مادر بزرگم.
آخه با بودن شما کنارش خوب نمیشه عزیز.
بعد اصلا روان درمانی رو چیز نمی کنن. من نمیدونم مثلا روان درمانی براشون خوبه، شکر خوبه، گفت میخوایم بخوابونیمش بیمارستان، اصلا راضی نمیشه بخوابه.
برحال من نمیدونم پرسشتون از من. شما من میفرمایید خواهرتون این ویژگی ها رو داره، میگم شما از عهده کمک به او بر نمیایید و مانع هیچ حادثه و فاجعه‌ای تو زندگی و بچه هاش نمیشه. شما همچنان میخواید کنارش باشید، باش راحت ترید، خوب باشید، ولی تأثیری دارید؟ نه. اینه که بعدم شمایی که او دواشو نمیخواد بخوره، که حتما هم دکتر نخواسته بگه دروغ میگه، دکتر بهش بگه آدم بایپولار در این حد شدید نمیگه قرصتون، حرف درسته، اون قرصشو نخور. دکترم که قرار نیست به دادگاه و شکایت بخواد بکنه یا به شما بگه، اصلا راز او به شما چه ارتباطی داره. اینه که سکوت کرد، خواهرتونم بهانه کرده، دکترم گفته که دروغ میگه. شما به جایی نمیرسید عزیز. اگر میتونی که بعید میدونم، اون دوتا بچه رو جدا از خواهرتون کمک کنید. چای
آقای دکتر، الان میخواییم این بچه بزرگش رو بفرستیم خارج از کشور، اصلا تصمیم گیری نداره، نمیتونه.
آخه کی میخواد ازش مراقبت کنه؟ کی پولشو میده؟
کجا؟ آقای دکتر، وضع مالیش بعد نیست. البته بگم که شوهرش اصلا دیگه با این کاری نداره.
حالا کاری ندارم به هر نه ببینید، هر چی بچه ها رو از این مادر جدا کنید به صلاحشونه، مشروط بر این که توی محیط نسبتاً امن و امانی برن. بنابراین این که انگیزه داره نداره مهم نیست، همینقدر که پسر تو اون خونه در یه چنین شرایطی نباشه خیلی در زندگیش جلوتره یا کمتر عقب میفته. بنابراین اگر شما نظری دارید،
من فقط یه سوال دارم، اگر بچه اینو ما بفرستیم خارج از کشور برای تحصیل یا هر چیزی، ممکنه اونم افسرده بشه این مادرش؟
به خاطر سفر نیست. بله عزیز، شما مقایسه دو چیز رو بکنید. زندگی که شما دارید برای من توصیف میکنید خیلی خیلی بده، این با رفتن از اون خونه معمولا بدتر نمیشه. پس بنابراین ما از جای بدتر داریم میشه جای بد، تازه ای بد باشه شاید هم خوب باشه. بنابراین حتما باید این کار کرد. بنابراین حرف ما نمینی که اگر توانی دارید نظرتون رو میپذیرن قرار حرفی بزنید، بچه بهتره، هر دوتاشون بهتر از این مادر جدا بشن، کنار یه مادر بیمار این چنین گرفتار، اونم با رفتاری که داره میکنه که بچه ها از توش خوب در نمیاد. برای اون
همچین زد بچه را، آقای دکتر دستشو گاز گرفته بود که اصلا یه هفته جاش مونده بود و ناخونش اصلا روی
فعلا خوب. پس میدونید که من دارم به شما چی میگم؟ پس چه سوالی عزیز؟
آقای دکتر، من میخوام ببینم که این نمیفهمه چی کار میکنه، عقلشو داره از دست
میده. نه عقلش هم احتمالاً سر جاشه، اینجوری زندگی میکنه. همه آدمایی که کارهای بد میکنن که عقل رو از دست ندن، عقل میتونه نقش اون چنین نداشته باشه.
دکتر معتاده؟
من چه؟
بله؟
من نمیدونم عزیز.
الان آقای دکتر، من حس میکنم اینجوری که دختر کوچیکش به من گزارش میده، چون معمولا میاد همه چیزو به من میگه، من فکر میکنم با همسایه بالایی مثلا یه
اصلا با شما دنبال این چیزا برای چی هستید؟ قربونتون، شما اصلا یه داستانی دارید. شما این حرف آقای
دکتر، میترسم آبروی این بچه‌ها بره.
خب شما به هر حال بی خودی، شما نگران یه چیزایی هستید که نه به شما مربوطه، نمیتونید روش دخالت بکنید و کنترل کنید. آبروی بچه هم به دلیل بیماری 100 برابر بیشتر رفته تا اینکه مردم راجع به آدم ها چی فکر میکنه. شما هنوز گیر خودتونید قربون، تو یه مقدار مواظب خودتون باشید و مواظب خودتون. بچه هم اگه میتونید
میدونید چرا من مسئولیت این خیلی
اصلا برای من مهم نیست. شما چرا عزیزم فرقش چیه؟ شما کاری نمیتونید بگید. عجیبه، شما من هی به شما میگم شما برید تو اتاق عمل تو جراحی دخالت کنید، فرقی نمیکنه، فایده نداره، شاید مضر باشه. هی باز میخواد دلیل بیاره که من باید برم تو اتاق عمل.
آقای دکتر، این رحمشو اجاره داد به اون یکی خواهر من،
باز
از اون به بعد این افسردگی
چه فرقی میکنه؟ حالا شما چرا میخواد برید دنبال چراییش؟ من چه فرقی؟ به هر حال مواظب خودتون باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کاستامسا و امسینا. 310-276-7777 310-276-7777.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. من
سوال داشتم
خدمتتون، در مورد مشاوره تحصیلی می‌خواستم ازتون. شما صداتون یه دفعه آهسته شد، اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله حتما. خوب
الان خوب شد؟ ممنونم.
آقای دکتر، من 30 سالمه نرد هستم، از آمریکا تماس میگیرم. من در واقع زمان توی ایران در واقع درس هم خوندم و کنکور دادم و اینا، اصلا به پزشکی خیلی علاقه داشتم، ولی خب متاسفانه بخاطر شرط کنکور یا حالا هر چی که بود نه موفق نشدم.
به من بگید چه مدتی است امریکایی دستیست؟
3 سال.
بعد از اینکه لیسانس پرستارتون در ایران گرفتید آمدید اینجا؟
بله بله.
و اینجا آر این هستید الان؟
بله.
اوکی.
و همین یه سوالی که از اخیم داشتم، اینجا اومدم خب دو تا راه دارم، یکی اینکه دنبال مستر هستم، ولی خب همچنان ذهنم دنبال این پزشکیه که دوست داشتم و هنوزم خیلی دوست دارم و نتونستم بخونم و همیشه فکر میکنم که استعدادم فقط اون زمینه بوده، نمیدونم حالا چون چیزی که میخواستم و بهش نرسیدم یا واقعا حسم درسته. حالا گاهی بهش فکر میکنم، واقعا بهش گاهی مثلا اینکه اینجا اومدم پیشم تحقیق کردم فهمیدم با یه بشور حالا یه سری کارت نرسا میخوان و یه امتحانی که بدم میتونم اپلای بکنم، ولی خب با توجه به سن و سال شرطم مطمئن نیستم که این کار درستی هست.
نه، سن و سالتون مسئله نیست، دو چیز مسئله است، یکی موضوع مالی تونه، یکی مسئله ازدواج و خانواده تونه. اونا رو به من توضیح بدید.
متأهل هستم.
خب از متأهل که هستید چه مدتی ازدواج کردید؟
از همون 3 سال در واقع.
اوکی، به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
33 سال.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مکانیک خوندن و کار مربوط به خودشون انجام میدن.
اون وقت به من بفرمایید که شما دو نفر نظرتون راجع به داشتن فرزند چیه؟
دوست داریم هر دومون.
خب شما اگر فرض کنید بخواید الان یه سال درس بخونید، بعد 4 سال به دانشکده پزشکی که پشتش در امریکا معمولاً و تخصص نباشه اجازه کار بهتون نمیدن، خب این کار 7-8 ساله است.
خب همینه، در این که تردید دارم همینه که
شما دوتایی اگه میخواستید بچه داشته باشید چند تا میداشتی؟
دو تا.
آیا همسر شما با این موافقن که شما دو تا بچه رو بیارید بعدم برید درس بخونید دنبال پزشکی برید؟
بله، مسئله ندارم،
همچه حمایت میکنم. ببینید یه ذره همه کارا رو از نظر زمانی با اشکال همراه کرد.
بله میدونم، بله شک دارم الان. یعنی شما فکر میکنید با مدرک MD یعنی همون 4 سالی که دانشگاه پزشکی ممکن نتونم کار کنم؟
بله، در امریکا که میدونی در ایالت کالیفرنیا اصلا شما با اون نمیتونی کار کنی، شما باید به تخصصتون بگی، چون این یه اشکالی است که توی برخی از ایالات امریکا، اگر همه من نمیدونم هست، اینجا بعد از 4 سال به شما به اصطلاح به عنوان دکتر عمومی نگاه نمی کنن که اجازه کار بهتون بدن، یعنی اونو نداریم. به همین جهت که اون اشکال شماست و اینکه شما بیاید دکتراتون رو بگیرید بشینید مثلا بچه داری کنید بعد برگردید، اینکه بتونید مچ پیدا کنید تو تخصصتون رو بگذرونید و اونم تخصص که یه جای دیگه میتونه باشه غیر از جایی که فعلا همسرتون هست یا میتونید باشید، تو اینا کار رو خیلی مشکل میکنید.
مگر
جان
میگم درجه تردیدم همینه، ولی خب واقعا نمیدونم این فکر رو باید
چیکار کنم. آخه داستان چرا حالا من مجبورم یه حرف بد بهتون بزنم، شما که اینقدر اشتیاق داشتید پزشکی، این چرا خوب درس نخونید در ایران برید دانشگاه؟
نمیدونم واقعا.
میخوام بگم آخه چقدر در خودتون استعداد و قابلیت میدیدید. نه ببینید عزیز، یه زمانی من دلم میخواد دکتر بشم یا مهندس بشم هرچی، ولی اصلا اون هوش و توانایی رو نه، یه زمانی اون هوش و توانایی فوق‌العاده رو دارم که اگر برم در مقام مقایسه با بقیه جلو میزنم، چون اونجا متاسفانه ماجرای رقابت مطرحه. من نرفتم، من میخوام ببینم کدوم میشید. آیا شما مثلا فکر کنید ببینید من مثلا جای شما باشم، پس حرف درستی نیست، بهره هوشی ما باید بدونم چقدره. من میخوام ببینم آیا در مقام مقایسه با بقیه من جلو میام، فقط آرزو دارم. ببینید شما اگر کسی هستید که یه بهره هوشی اونور 130 دارید یا 125 دارید و ضمناً آدم مرتب منظمی هستی، تا حالا اونو من نشون ندادی، تا یعنی از یه نظم و ترتیبی برخوردارید، شما میتونید برید دنبال پزشکی، و الا خانواده رو به هم میریزید، خودتون از هم میپاشید، به جایی هم نمیرسید. علتش هم این است که برای ورود به دانشکده پزشکی شما اینجا حالا که یه همچین دوره ای رو نگذروندید ناچار باید امتحان امکت بسیار بالایی بگیر.
بله.
و خب امتحان امکت بالا گرفتن خیلی کار ساده ای نیست. مثلا با شمایی که یک کمی خارجی هستید و همچنان مشکلات زبان حتی یک کمی پیچیدگی‌های فرهنگی رو دارید. خب اینا همه کار رو مشکل می‌کنه. و اگر یک امریکایی با حداقل توان شما باید 8 ماه بخونه تا بتونه نمره خوب بگیره، شما باید 18 ماه بخونه. خب این وقت رو ندارید. و به نظر من شما ببینید عزیز، یه آرزوهایی داشتید، خب آرزو آدم انسان با آرزوهاش نمیشه، هدف نبوده. چون اگر براتون هدف بود درس رو جدی میخونید، برای بازم صبر کردید عزیز. شما اگر 18 سالگی فارغ التحصیل شدید، دوره 4 ساله بودید، 22 ساله بودید، چرا 22 سالگی تا مثلا 27 سالگی کاری نکردید؟
به خاطر خب حالا باید کار میکردم، حالا به خاطر شرایطی که داشتم و دیگه و با کار نشد واقعا. این یعنی من حتی بعد از اینکه درسام تموم شد دوباره اومدم خوندم، دوباره دانشگاه شرکت کردم، ولی خب کار میکردم اون موقع و حالا نشد. نمیدونم، شاید هم میشد، من در نتیجه کافی سعی نکردم.
بعدم میدونید عزیز، در حالی که من خیلی ناراحتم از اینکه شما نمیتونید و مشکلاتی دارید، ولی همسرتون هم نیومده پدر شما بشه شما رو بفرسته دانشگاه. میدونم.
بله.
ایشون تبدیل میشه به پدر دوم. که من یه دختری رو آوردم حالا 8 سال باید صبر کنم بره دانشکده پزشکی رو بخونه. میدونم حالا یه دانشکده‌ای هست که شما روزی 4 ساعت کار میکنید میرسید. دانشکده پزشکی روزی 10 ساعت شما رو میخواد. و این چیزی نیست که برای شما هیچی بگذاره، یعنی دیگه نه اوقات فراغتی میذاره نه چیزی، یا حداقل اینقدر کمه که نمیتونید جبران احتیاجات یا ارتباطات خودتون رو با همسرتون بکنید. ماجرای بچه‌م که ناچار منتفی میشه، چون معمولا اونو نمیشه تو این شرایط با وضعیت شما آورد. بنابراین اگر دوتاییتون نمیتونستید بچه دار بشید یا نمیخواستید بچه دار بشید، من میگفتم حتما برید دنبالش. ولی مادام که بچه بخواید، من فکر نمی‌کنم، نه اینکه به خاطر بچه، به خاطر خودتون نمیتونید عزیز. یعنی اینجای ذره در رو میبنده. حالا شما بیاید برید مثلا فیزیشن اسیستنت بشید. ببینید اون دوره یه دوره است که مثلا 3 ساله میتونید بگذرونید و در جایی مانند امریکا برخی از اینا در حد پزشک هم کار میکنن هم درآمد دارن.
یعنی من آپشن مسترم دارم، اصلا
فرقی نداره. مستر فرقی در ماجرا نمیکنه. نه مستر شما رو از نظر آرزو و ایدئال هاتون به جایی نمیبره.
مستر آقای دکتر مثلا نرس آنستزیا چیزی که حالا خیلی دوست دارم.
نه من میفهمم. من نمیخوام بگم نه، ولی شما رو وارد یک لول دیگه نمیکنه. یعنی میرسی کلاس پنجمی بره ششم، نمیرسی کلاس هفتم دبیرستان. به همجاز که من به جای مستر فیزیشن اسیستن رو برای کسی که میخواست پزشک بشه ترجیح میدم. و تعجب نکنی، شما ممکنه فیزیشن اسیستن بشید، دوتا بچه تونم بیارید، 10 سال بعد رای دانشکده پزشکی بشید و اون شدن نیست هنوز. اگه اینقدر دم گول اورینتدی هستید، البته اگر هستید مجبورم باز اذیتتون کنم، مجبورم اذیتتون کنم، نبودی. چون اگر آدم باشه قرار نیست ویل بدی. میفهمم کار داشتید، کار داشتید، 8 ساعت کار میگه 4 ساعت هم با درس میکنید. تو ایران دارم میگم. بعد بالاخره شوهر به کمک شما اومده. ولی اگر شوهر پیدا نمیشد ما هم ماجرا رو داشتیم. ایشون مهندس مکانیکه، به هر حال برید مکانیک شما رو درست کنه. بنابراین من پیشنهادم خدمتتون اینه که عزیزم یه ذره تغییر جهت بدید، شاید واقع بینانه تر. بذارید این صحبت منم اگر همسرتون نشنیدن ایشون هم بشنون، ولی بعدا دست هم دیگر بگیرید، چشم به چشم هم بندازید، صمیمانه و صادقانه بذارید ایشون حرفشو بزنه، چون برای من اون خیلی خیلی مهمه. تحت تاثیرم قرار نگیره بشم، من دارم بشکم، نه احساسی بشو، نه عاطفی بشو، نه رفع نجات دهنده بشو، نه قهرمان بشو. واقع بینانه نگاه کن و همسرت بگو با کدامش راحتی. من فکر میکنم ماجرای 7-8 سال درس شما کاری نیست که ایشون تو سن 30 شما 30 و ایشون 33 بتونه بکشه. این خطر رو میندازه تو چیزای دیگه. حالا که ازدواج کرد
کلا ادامه تحصیل چه آقای دکتر؟
من با فیزیشن اسیستن موافقم.
یعنی
بچلور رو دوباره، یعنی بچلور نه فیزیشن اسیستنت، شما برید یه ذره تحقیق کنید، شما در امریکا کار پزشک رو میکنه حتی
نه میدونم، یعنی معلوم بشه دارم برای مستر اون مثلا
بله دیگه، فیزیشن هستن دوره 3 ساله از حالا میگیرید و شما تموم میکنید کار رو این 3 years در 3 سال تموم میشه عزیز. نه اونو جدی بگیرید، یه ذره نگاش بکنید ببینید
اونو بهش فکر نکردم.
خب به هر حال مواظب خودتون باشید، من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از ممنونم. خداحافظ. شنگرجمند، امروز روز دوشنبه است و خوشبختانه بنده همکاری دارم که به کمک من میان در قسمت آخر، یعنی 16 دقیقه آخر، با اون آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته و با تجربه و خوب ما هستن و دیروز هم در برنامه‌ای که بود خودشون و همسرشون و برخی از عزیزانشون تشریف داشتن. به هر حال اجازه بدید که من از شما همینجا خداحافظی کنم. بعد از پیام‌ها برنامه آقای دکتر رادنی مصریانی رو در گفتگویی که با آقای محمد رضا مؤذنی داشتن درباره موضوعات حقوقی رو خواهید شنید. بنابراین به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهان میباشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
KSWB FM
HD3 Los Angeles.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نام پیرهی در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که در آرم برنامه اشاره شد، در این ساعت در خدمت آقای دکتر رادنی مصریانی هستم، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 20 فعالیت و تجربه موفق در امور مختلف وکالت و همینطور همکاریشون با قضات دادگاه فدرال. در مورد تخصص‌های آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم، به کرات در مورد صدمات بدنی، پرسونال اینجری، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، جرایم منجر به فوت، کانستراکشن اکسیدنتس و همینطور قوانین و حقوق کارمند و کارفرما که امروز اتفاقا می‌خوایم راجع به اون صحبت بکنیم. تبعیض‌های مختلف از جمله تبعیض نژادی و جنسی و مربوط به رنگ پوست و ملیت و سن و شرایط بدنی و سلامتی و همینطور مذهب و جنسیت، قوانین مربوط و مشکلات مربوط به هریسمنت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری. همطور که اشاره کردیم، دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس برای تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی هست 866-570-70 570-70 با شماره پیش شماره 866. خواهش میکنم این شماره رو یادداشت کنید در تلفنتون، در تلفن موبایلتون، به خصوص که خدای نکرده در صورت بروز تصادف یا مشکلی بتونید همون لحظه با آقای مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. ایشون حتی عضو یلو پیج ملی ایرانیان هم هستند و میتونید شماره ایشون رو اگر فراموش کردید از 818-50-50-100 بگیرید. آقای مصریانی، درود فراوان بر شما.
سلام به شما آقای مازنی، سلام آقای ادریس، سلام به تک تک شنوندگان رادیو همراه.
نمیدونم آقای دکتر مصریانی عزیز چقدر حالا این مربوط به مسائل کارمند و کارفرما، ایست که بر من جالبه موقعی که به فروشگاه ها میرم و میخوام پول بپردازم، بعضی موقع معلوم شیفت این کشیرها و اینایی که تو قسمت رجیستر زحمت بکشن کار میکنن داره عوض میشه، اینا خیلی با دقت پولا رو میشمرن و دسته میکنن و این صندوقشون رو بر میدارن، اون نفری که میاد با اون صندوق خودش با اون قسمت نگهداری پول میاد و چه جوریه؟ یعنی این اگر پول کم بیارن باید پول عجیب خودشون بپردازن و قوانین مربوط به این کشیرها چه جوری تنظیم میشه؟
بله، اگه پول کم بیاد خیر، نباید از جیب خودشون نسسرلی پرداخت کنن. کارفرما میتونه یه رایداد بده، یه وارنینگ بده به این کارمند و خیلی موقع وقتی که مسائل پولی هم هستش، کسانی کارمند راحت میتونن اخراج بشن. حالا چه کشیر توی سوپرمارکت یا اگه مخصوصا کارمندهای بانک، اگه پول خیلی بستگی هم داره چه مقدار باشه، بعضی موقع شاید چند دلار کم و زیاد بشه، بعضی موقع مثلا نه پول خیلی زیادتری مطرحه و کارفرما معمولا این مسائل جدی میگیره و اختیاری امکان داره به اینا بده. اتفاقا الان داشتیم صحبت میکردیم راجع به یکی از خانمی که به من تماس گرفته بود این هفته و برای یک جایی که کار میکرد کش رجیستر کشیر بود، $50 کم اومده بود از رجیستر ایشون و کارفرما از حقوقش کم کرده بود این $50 و ایشون زنگ زده بود آفیسی که با ما تماس گرفته بود که این کار آیا قانونی است یا نه، که ما گفتیم نه خیر، اونا حق ندارن آرومریکلی از پول شما این $50 کم کنن، چون اگه وقتی کارفرما این کار بکنه، یعنی کارفرما شده قاضی، هیئت منصفه تصمیمشو گرفته، به قول معروف با قیچی بریده، همین کارا رو انجام داده، پول شما رو هم کم کرده، این کار انجام نمیتونن بدن. اون دستمزدی که شما میگیرین یه حالتی بگم ایت سیکرد، نمیتونه کسی دست بزنه بهش مگه اینکه یه اوردر دادگاه باشه که بخواد یه پولی رو از شما کم کنن. خیلی موقع کارفرما متاسفانه اینو توجه نمیکنن و حتی این مثال هم بهتون بگم که بگیم شما کارفرما هستین، درسته، یه نفر برای شما کار میکنه، شما به کارمندتون یه لون میدین، بعد لونو به موقع پرداخت نمیکنن، شما شروع میکنین از حقوقشون خودتون کم کردن بدون اجازه کارمند. این کار غیر قانونیه، شما نمیتونین این کارو. میتونین سو بکنین کارمندتون که پولتون رو پس بگیرین از راه دادگاهی و قانونی، ولی نمیتونین خودتون از دستمزد اینا کم کنین. بعد وقتی این خانم به من زنگ زده خب بیشتر وکلام که نمیام برای $50 رو که پرونده اینوالو بشن، ولی من اولین توصیه که بهشون دادم این بود که کتبن شکایت کنین به کارفرما که این $5 که شما کم کردین غیر قانونیه، شما حق ندارین طبق قانون این کارو بکنین. و گفتم حتی یه شکایت هم میتونین با دیپارتمنت اف لیبر حتی فایل بکنین که این اتفاق افتاده. و گفتم خب امکان داره من اخراج کنم؟ گفتم خب اگه اخراجتون کردن از خودتون باشه، چون موقع است که ما خیلی قوی میتونیم تو اون پرونده بیایم که شما حق قانونی داشتین که شکایت کنین راجع به مسئله‌ای که اونا انجام دادن که غیر قانونیه. و اگه کارفرما در این مسئله در علیه شما ریتالیت بکنه، اون موقع اون کیس خیلی قوی میشه و ما میتونیم اینوالو بشیم در این پرونده. این بحثایی که ما راجع به امور کارمند و کارفرما داریم خیلی جالبه، برای اینکه من احساس میکنم هنوز در جامعه ایرانی در آمریکا خیلی مونده که این قوانین رو توجه کنن و خیلی موقع خیلی کارهای انجام میدن که طبق سیستم ایرانه و خیلی وقت به خاطر این اتفاقا درگیر میشن و موقع لازمه که وکیل استخدام کنن، کلی خرج وکیل بدن. مثلا این صحبتایی که ما الان داریم راجع به این امور کارمند و کارفرما میکنیم فقط راجع به کارمندا و حمایت کارمندا نیست، خیلیش هم برای حمایت خود کارفرما است که کارهای اشتباه رو انجام ندن. اگه راجع به مسائل مطمئن نیستن تماس بگیرن با یک وکیل، الان من یا وکلای دیگه تخصصشون در این کاره، که همچین اتفاقی افتاده حق و حقوق قانونی ما چیه.
عجب. پس اشاره خوبی کردین که اگر شکایتی قرار انجام بشه، من به عنوان یک کارمند از حقوقم برداشته کارفرما، حالا کم آوردم توی مجموع، باید این کتمن باشه. یعنی اگه شفاهی باشه و من مثلا تلفن رو بردارم به کارفرما بگم آقا شما حق نداشتین این کار انجام بدین و بعد اخراج بشم، تقریبا میشه که گفت دستم به جای بند نیست، چون مدرکی در دست ندارم مثل یک مدرک کتبی. درسته؟
ببینید شفاهی قانونا هنوز شما حق دارین که اون پرونده رو بیارین بگین خب من اینو گفتم، فقط موضوعش ثابت کردنه. شما که الان که گفتین مدرک دستم نیست، بله مدرک، چون خیلی موقع اونا میگن نه شما هم چیزی نگفتین، انکار میکنن. من خیلی موقع وقتی میریم دادگاه یا توی دپوزیشن یا توی میدییشن، کارمندو میشینن اونجا عصبانی میگن که مگه میشنه طرف مقابل این همه دروغ بگه، همچین چیزی اتفاق نیفتاده، خیلی هم عصبانی میشن. میگن ببینید شما اولا اینا رو سو کردین، خب اینا هم دارن میخوان فکر پروتکشن خودشون هستن. خب البته متاسفانه خیلی هم میان دروغ میگن، واسه ما دیگه سورپرایز نیست، بلکه انقدر این پرونده رو دیدیم، ولی برای موکلون خیلی مشکله که میشینن اونجا میبینن طرف مقابل راحت. شما شفاهانه یه چیزی رو میگین، انتظار نداشته باشین طرف مقابل بگه بله شما به این در این تاریخ همچین حرفی به من زدین، یا انکار میکنن یا میگن یه جوری دیگه توضیح میدن حرف شما رو، داستان رو کامپلیتلی عوض میکنن. برای همین مثلا این که کتبن شما همه این مسائل رو داکیومنت بکنین خیلی مهمه،
که حالا معلوم حتما نباید یه نامه باشه، میتونه ایمیل هم باشه. درسته؟ ایمیل میتونه
ایمیل حتی از یک نامه هم بهتر، برای اینکه مدرک هست که رفته ریسیو شده نشده، از کامپیوتر شما رفته وی هاف ا کانفرمیشن که طرف مقابل گرفته یا نگرفته اون ایمیلو. بله.
شنوندگان عزیز، صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو میشنوید که امروز در مورد مسائل کارمند و کارفرما صحبت میکنن. برای تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی شماره تماس هست 866-570-70، 866-570-70. اگر فرصت نکردید یادداشت بکنید، از 50-500 ایرانیان بگیرید یا سری بزنید به mesrianilaw.com. اگر الان کیسی دارید که روش داره کار میشه، مطمئن نیستید که یا راه درست رو دارید میرید، یا اینکه هنوز کیس رو شروع نکردید، اتفاقی تازه افتاده، حتما من توصیه میکنم که به آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. کیس های همه ما ممکنه در نظر کلی مشابه هم باشه، ولی یک جزئیات و ریزه‌کاری هایی درش هست که همه کیس ها با هم دیگه متفاوته و شناخت این ریزه‌کاری ها فقط در تخصص یک وکیل با تجربه هست. تو این 3-4 دقیقه که باقی مانده، شما اشاره کردید که خیلی خب من از روی حسابم بدون اجازه من برداشته میشه به خاطر خسارت، جبران اون خسارت و بدون اینکه من راضی باشم، و اشاره کردید که باید صبر بکنم که اگر اونها منو اگه شکایت کردم کتبی و اونها منو اخراج کردن، اون موقع من یک دلیل محکمی دارم که به وکیلی مثل شما مراجعه بکنم. حالا اگر کسی نتونه تحمل بکنه و انقدر شرایط رو براش سخت بکنن، اخراجش نکنن، ولی یه کاری کنن مثل قدیما که میگفتن آقا مهرم حلال جونم آزاد، که دیگه یه جور بشه که آقا بگیم مثلا ما نمیخوایم. در این شرایط چی؟ آیا بازم باید طرف صبر بکنه تا اخراجش بکنن؟
خیلی سوال جالبی. اگه یه نفر اخراج بشه، ما خب میگیم wrongful termination، که یه مقدار خب که پرونده ما ادعایی که داریم میکنیم قوی تر میشه، ولی بعضی موقع همونطوری گفتین یه نفر اخراج نمیکنن، ولی هی شما رو اذیت میکنن، هی بهتون گوش و کنایه میندازن، نمیدونم بهانه میارن و رایدا پای علکی به شما میدن، کارتون یه مقدار مشکل میکنن و اینقدر سعی میکنن شما رو اذیت کنن که شما خودتون از اونجا برین بیرون. ما اون موقع به این میگیم constructive termination یا constructive discharge، یعنی حالتی که شاید شما رو اخراج نکردن ولی با اون کارهایی که انجام دادن باعث میشن که هیچ شخص استندردش، میخوام ترنسلیت کنم به فارسی، که هیچ ریزنبل پرسن، یک شخص ریزنبل به فارسی
شخص معمولی،
شخص معمولی نمیتونه همچین کارهایی رو تحمل کنه، همچین اتفاقایی تحمل کنه
در شرایط عادی،
در شرایط بله، و هر کس دیگه هم بود نمیتونست این اتفاقا رو تحمل کنه و میومد اونجا بیرون. مثلا به نفر هی مرتب پرخاش کنن، بی احترامی کنن، پوت دانش کنن، شما بگیم زمین ها رو دارین توی آفیس مثلا تمیز میکنین، بعد بگن نه حالا برو بیرونم، با اینکه قسمت کار شما نیست، بگن برو بیرونم تمیز کن، یا بگن نه حالا تو بعد شما ما انتظار داریم که باید ویکندا بیای کار کنی به جای وسط هفته، هر اذیت دیگه که در گذشته این اتفاق نمیافتاده ولی حالا که شما شکایت کردین یا کامپلین کردین دارن شما رو اذیت میکنن، اون موقع ما میتونیم که کلیم کنیم یه حالت ریتالیشن بوده. و کیسای امور کارمند و کارفرما خیلی پیچیده است. من فکر کنم انقدر لذت میبرم از این کار به خاطر این پیچیدگیش، برای اینکه چالش میکنه یک وکیل و یک حالت it's a challenge، مثل اینکه مثلا شطرنج نفر داره بازی میکنه or something، و خیلی ابعاد مختلفی داره. یه قسمتش اینه که آیا اصلا دیسکریمینیشن وجود داره یا نداره، یه قسمتش اینه که این هراسمنت هست یا نیست. شما میتونی یه کسی داشته باشین که دیسکریمینیشن باشه ولی هراسمنت نباشه، یه کسی دیگه دارین که دیسکریمینیشن هست، هراسمنت هست و رانگفول ترمینیشن هم هست، یه کسی دیگه همونطوری که الان صحبت کردیم رانگفول ترمینیشن نیست ولی کانستراکتیو دیسچارجه. There is so many other things که اتفاق میفته، خیلی کلیمای مختلفی، خیلی موقع شما میتونی چند تا کلیم داشته باشین، خیلی موقع نه فقط روی یک کلیم، بعد تصمیمی که من و موکلم که بگیریم که آیا رو همه این پرونده ما میخواییم بریم شروع را، یا مثلا از این پنج تا کلیمی که داریم دوتاش خیلی قوی، اون سه تا رو اصلا منشن نکنیم، فوکس کنیم رو دوتا. من در گذشته کلاین داشتم که دوتا خانم سیاه‌پوست بودن در حد یه مورگیج کمپانی، که اینا کامپلین میکردن، اون موقعی بود که تمام خونه آپساید داون شده بود، اینا یه کامپلین میکردن که این لونایی که شما میدین پرونده‌اش دروغیه، حسابدار علکی اومده اینا رو نوشته، و واقعا می‌خواستن کمپانی هم کمک کنن که این میتونه پرابلم بشه برای ما، به جای اینکه بیان حرفای اینا رو گوش بدن، گرفتن اینا رو اذیت کردن و اخراج کردن. بعضیشون پرسیدم که خب دو تا خانم سیاه‌پوست بودن، گفتم رئیسم مسئله بوده اونجا یا نه، گفتن خب ما تنها دو نفر سیاه‌پوستی بودیم که اونجا بودن، ولی واقعا میدونیم به خاطر رئیس نبوده، به خاطر این بوده که ما شکایت کردیم که این لونایی که ما داریم پرونده رو داکیومنت می‌کنیم، پرونده‌ای دروغی اینجا گذاشتیم، میتونه دردسر بشه برای کمپانی، برای این ما رو اخراج کردن. خب یه نفر دیگه شاید بگه خب من سیاه‌پوستی ام میندازم اون تو، میگم به خاطر رئیس و نمیدونم اینا بوده، ولی چون این کارو نکردیم خیلی پرونده ما قوی تر شد، یعنی نه بیشتر نه کمتر، روی حقیقت رفتیم جلو، نه فقط مسئله رو سر این شکایت بود که نتیجه خیلی خوبی براشون گرفتیم. سو این یه مسئله که باید صحبت کنیم با ما با موکلمون که استراتژایز کنیم که ببینیم قوت کیشه، ولی بعضی موقع هم شاید این چند تا کلیم هیچ کدومشون خیلی 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 قوی نیست یا مدرک به خود شما نشه باشیم، شاید همه رو فعلا اول پرونده من نگه دارم که ببینم تو دادگاه اینا سوروایو میکنن یا نه. واریف اون دو تایی که من نگه داشتم سوروایو نکردن ولی اون سه تا یکیشون سوروایو میکرد.
درست.
سو اونم یک مسئله که باید
دیگه تاکتیک های یک وکیل جالبه. اینطوری که شما صحبت کردید من دقیقاً حس کردم که یک مثل یک نقشه نظامی، مثل یک چیزی که شما از بالا داری بهش نگاه میکنین، یک وکیل خوب میتونه قسمت های مختلف اون جبهه رو نگاه بکنه، با تاکتیک درست بدونه از کدوم سمت حمله بکنه که بدونه که اون قسمت میتونه بهترین نتیجه رو بگیره و اون به حال جنگ رو ببره. البته حالا جنگی که صحبت میکنیم نه زد و خورد صحبت بکنیم، ولی اون کیس در حقیقت باید ببینیم با چه تاکتیکی جلو بره. و بسیار عالی آقای رادنی مصریانی عزیز که صحبت های جالبی امروز شد که هم برای کارفرما خوب بود و هم برای کارمند. برای تماس با دفاتر دکتر رادنی مصریانی شرمندگان عزیز، شما تلفن 866-570-70 در اختیار شماست و همینطور میتونید از 50-50-100 ایرانیان 818-50-50-100 ایرانیان شماره تماس آقای دکتر مصریانی رو دریافت بکنید.
این مشاورام رایگانه، اگه مطمئن نیستین با ما تماس بگیرین، نگران نباشین. کیسا که اگه ما هم قبول کنیم معمولا درصدی برای کارمندا انجام میدیم.
خیلی عالی. بسیار خوب، موفق باشید.
خیلی ممنون.
با امید صحبتی با شما در هفته آینده. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با شما همراه هستیم.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدره.